بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به علل و اسباب بیماری صحبت در این رابطه است. احصای قبلی راجع به علل غیر مستقیم، علل و اسباب غیر مستقیم که ابتلا بود و گناه بود و اجل، این ستا. گناه سبب بیماری می شود، ابتلا هم سبب بیماری می شود، اجل هم سبب بیماری می شود. اینها سبب بیماری می شود ولی اینها علت مستقیم نیست، باید یه چیز دیگری خودش علت تحقق بیماری باشد، به واسطه یه چیز دیگر مانند غذایی است که موافق بدن نباشد، نوشیدنی که موافق بدن نباشد، هوایی است که مناسب نباشد، فضا یا ارث و ژنتیک یا شیطان و میکروب و ویروس و امثال ایناست یا عوامل بیرونی هرچی باشد، یا اختلال طبایع چارگانه است. توسط اینا انسان بیمار می شود. گناه سبب اختلال در طبایع می شود، اختلال طبایع سبب بیماری می شود. گناه سبب این که قضا مناسب بدن نباشد، ناموافق باشد، این قضای ناموافق سبب بیماری می شود. خود گناه مستقیماً سبب بیماری نمی شود. این گناه روایت جمع قبلا خوندیم، این گناه سبب میشه که ساعت بیولوژیک بدن به هم بخورد و این قضایی که علی القاعده در این ساعت مناسب باشد مناسب نخواهد بود، تغییر میکنه، نسبیت پیدا میکنه. در حقیقت اون سه علت قبلی که صحبت شده که ابتلا و گناه هست و اجل، اون سه تا علت اول علل هست، اول سلسله علل و اسباب، و اینهایی که میخواییم بخونیم اینا آخرین علل و اسباب، آخرین سلسله علل و اسباب است. علل مستقیم، اسباب مستقیم، سبب مستقیم پیدایش بیماری و حصول بیماری است. اینها را میخونیم و اینا اهمیت بیشتری دارند، چون اینها سبب مستقیم حصول بیماری است و بیشتر صحبت در پزشکی، حالا چه پزشکی اسلامی، طب اسلامی و چه در طب غیر اسلامی، دایر مدار این چیزهایی که خواهیم خوند، این علل مستقیم، علل و اسباب مستقیم. اولین علتها، اولین علل مستقیم و اولین علتهایی که مستقیم در تحقق بیماری اثر دارد و مؤثر است، اولینش اسراف در خوردن هست. زیاد خوردن و اسراف در خوردن، این اصل پزشکی است، اصل اول پزشکی است که اسراف در خوردن سبب بیماری است. این اصل اول طب اسلامی است. خداوند تبارک و تعالی طب اسلامی در یک جمله خلاصه کرده و اون این است که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. تمام طب را در این کلمه خلاصه کرده. پس این اهمیت زیادی داره و علت مستقیم بیماری و تحقق بیماری است. حالا میاییم سراغ کلمه اسراف. این کلمه اسراف در تعیین معنای اون یا خورده دقتی نیاز دارد. اهل لغت یه چیزی میگن، مفسرین یه چیزی میگن، روایات هم یه چیزی دیگر میگه. اما اهل لغت درباره کلمه اسراف یه تعریفاتی دارن. در لسان العرب آمده السرف هو مجاوزت القصد، از حد قصد یعنی حد متوسط، بیش از حد متوسط و حد نرمال. وقتی از حد توسط و از حد نرمال تجاوز کند میشه اسراف، سرف. این ابهام در ابهام، حالا حد نرمال چه حدیست؟ فرض کنیم در قضا خوردن میخواییم بگیم حد نرمال چه حدیست؟ تجاوز از حد نرمال، سوالمون از حد نرمال است تا بفهمیم اسراف چیه، تقتیر چیست. تعریف بعدی میگه فسرافو فی الاکل، خود ابن منظور در لسان العرب فسرافو فی الاکل هو مجاوزت القصد فی الاکل. اسراف در خوردن تجاوز از حد نرمال، از حد وسط در خوردن است. حالا این حد وسط چی هست؟ حد نرمال چی هست؟ این احاله به مبهم، احاله به مجمل. دیگران هم جوری دیگه تفسیر کردن. به خود این ابن منظور در لسان العرب قصد فرماید قصد خلاف الافراط. قصد، حد قصد، حد نرمال خلاف افراط است و زیاده روی است. و هو ما بین الاسراف و التقتیر، یه مرزی است ما بین اسراف و تقتیر است. خب اسراف را معنا کرده به تجاوز از حد قصد، از مرز قصد، مرز نرمال. بعد وقتی آمد کلمه قصد را معنا کند گفته یه مرزی بین اسراف و تقتیر. باید ما اسراف را بدونیم تا معنای قصد را بدونیم. در اونجا باید معنای قصد را بدونیم تا اسراف، معنای اسراف را بدونیم. میگیم سرف و اسراف تجاوز از حد قصد است. از حد نرمال است. در کلمه قص فرمود قص یعنی مرزی است که ما بین اسراف و تقدیر است. اینجا مبهم شده قضیه، فهمیدن معنای قص توقف دارد بر توقف بر فهمیدن معنای اسراف، فهمیدن معنای اسراف هم توقف دارد بر فهمیدن معنای قص. چیزی به ما نداره، نتیجه به ما معرفی نکرد. تعریف دیگری است که تعریف جوهری در کتاب صحاح می فرماید السرف و ضد القصد. سرف و اسراف ضد قصد است. این هم معنای محصلی به دست به ما نمیده. سوم در تاج العروس می فرماید السرف و وضع الشیء فی غیر موضعه، اسراف قرار دادن شیء در غیر محل خودشه. قرار دادن شیء در غیر محل خودش این اسراف است. این هم خیلی واضح نیست در غیر موضع خودش منظور چی. اسراف در اکل، اسراف در خوردن، قرار دادن شیء در غیر محل خودش یعنی چی؟ قرار دادن قضا در غیر معده مثلا، این چه قابل تصور نیست. این هم معنای محصلی به ما نمیده. معنای سومی که گفتن، چهارمی که گفتن و در مفردات راغب آمده السرف تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان، تجاوز از مرز، از حد، بیش از حد در هر کاری که انسان انجام میدهد، تجاوز از حد، تجاوز از مرز. حالا این مرز چی هست باز هم مشخص نیست. تجاوز با چی محقق میشه این هم معلوم نیست. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که علمای اهل لغت معنای محصلی برای اسراف بیان نکردند. حالا بعض مفسرین یه خورده بهتر معنا کردند. بعض مفسرین میفرمایست اسراف و تعدی الحد، تجاوز از حد است. این هم خیلی معنای واضحی نیست. یکی دیگر از مفسرین میفرماید ان یزید علی قدر الحاجه، بیش از اندازه نیاز انسان کاری انجام بده، قضایی بخورد که بیش از اندازه نیازش باشه. باز این یه چیزی میشه از اون به دست آورد، یه معنایی به دست آورد. مثلا اسراف در خوردن میشه تجاوز از حد، از مقدار نیاز بدن. بدن به چه مقدار قضا نیاز دارد، تجاوز از این مقدار و تجاوز از این حد میشه اسراف. بیشتر قضا خوردن از مقداری است که بدن نیاز دارد میشه اسراف. خب یه معنای بهتری از معنای قبل، یه چیزی به ما معرفی میکنه، بیش از نیاز بدن قضا نخورید، این میشه اسراف. اما این است که نیاز بدن چقدر است، این خیلی واضح نیست. ما نمیدونیم نیاز بدنمون به قضا چقدر است، چقدر نیاز داره به قضا، خیلی واضح نیست. یه تعریف بهتری بخواد. یک کسی دیگر، یک مفسر دیگر میفرماید الاسراف هو مجاوزه حد الاستواء، از حد استواء، حد وسط و حد نرمال، تجاوز از حد نرمال و از حد وسط، این میشه اسراف. حالا این حد وسط کدومه؟ وسط ما بین چی و چی؟ اگر بگید وسط ما بین تقدیر و اسراف باشد که این تفسیر اسراف و اسراف است، نمیتونیم بفهمیم معنای اسراف چیز، چون حد وسط را نمیتونیم بفهمیم. حد وسط یعنی کمتر از اسراف، اسراف چیه یعنی کمتر از اسراف، که معنای درستی به ما نمیده. بله، یک کسی دیگر میفرماید اسراف در خوردن فوق الشبع، خوردن بیش از سیری، این اسراف در شبع. فعل اسراف در اکل، خوردن بیش از سیر شدن، یعنی انسانی که سیر بشه اگر بیشتر غذا بخورد این میشه اسراف، بیش از سیر شدن، حتی یؤدیه الی الضرر، تا اینکه منجر به ضرر شود. این معنای بهتری است. بیش از چیزی به دست ما میاد، اگر انسان غذا بخورد و سیر بشود، لقمه بیشتری که بخورد این اسراف است، بخصوص با این قید اخیر که منجر به ضرر باشد. اسراف یعنی خوردنی است که منجر به بیش از حد سیری و منجر به ضرر باشد. حالا کسی دیگر باز مفسر دیگر میفرماید اسراف و الخروج عن حد الاستواء فی زیادت المقدار. اسراف را در مقدار فقط معین کرده، اختصاص داده، فقط اسراف را در مقدار. خروج از حد وسط و از حد نرمال در مقدار این اسراف است، نه در نوع، شامل نوع نیست. اگر کسی غذای کمی بخورد و بمیرد این اسراف نیست. کسی غذای کمی بخورد و بیمار شود این اسراف نیست. اسراف باید زیادی در مقدار است. اگر مثلا انسان این مقدار یک بشقاب باید غذا بخورد، این دو بشقاب بخوره، این میشه اسراف، حتی اگر هم بیمار نشده باشد. یک کسی دیگر میگوید الخروج عن الحلال الى الحرام، از مرز حلال تجاوز کند به مرز حرام. غذای حلال هر چی بخوری اسراف نیست، غذای حرام اگر یه لقمه بخوری اسراف. این هم یک معناست. یک کسی دیگر میفرماید الخروج مما ينفع لا ما يضر، خارج شدن از مرز مقدار و نوع غذایی است که نفع دارد برای بدن و تجاوز به مقداری است که ضرر دارد برای بدن. این هم از مقدار صحبت میکنه. هو الخروج مما ينفع الى ما يضر، شاید بهترین تعریفی که تا حالا خوندیم این تعریف. غذایی که بخوری، کاری که انجام میدی، هر کاری باشه، انسان مثلا عطر بزنه به خودش، این چون نفع داره اسراف نیست، هر چندم گران باشه. عطر گران، استفاده از عطر گران، استفاده از غذای گران، از عسلی که گران است، از غذایی که گران است، ولی چون برای بدن نفع دارد اسراف نیست. ولی اگر حالا از نظر نوعش و اگر از نظر مقدارش هم همینجوره، تا وقتی که خوردن غذا مقدارش برای بدن نفع دارد این اسراف نیست. ولی اگر مقدارش یا نوعش اگر مصرف کند ضرر داشته باشد، حالا چه غذا چه عطر چیزی دیگر، اگر ضرر داشته باشه میشه اسراف. این معنای خوبیه. خب یک کسی دیگر هم میفرماید اسراف در خوردن بعد خوردن پیش از سیری که قبلا هم خوندیم. معنی که مفسرین ذکر کردن دقیق تر است از لغوی. لغوی فقط گفتن تجاوز از حد قصد ما بین تقدیر و اسراف، چیزی بیان نکرده، ولی مفسرین بهتر بیان میکنن. در عین حال این مفسرین این معانی که ذکر کردند مشکل را حل نکرده. کسی که میخواد غذا بخوره باید بدونه چه مقدار باید غذا بخوره که اسراف نباشد، بیمار نکند. ما میخواییم بدونیم چقدر انسان باید غذا، چه مقدار انسان باید غذا بخورد که بیمار نشود. این تعریف به ما نشون نمیده، میگه باید مقدار غذایی بخورید که بیمار نشوید. من از این مفسرین سوال میکنم چه مقدار باید بخورم که بیمار نشوم؟ اونا به من جوابی ندادن. پس ما مجبوریم به روایات خودمون مراجعه کنیم. روایات معانی بهتری نشون میده. یکی از روایات روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله، بله، نقل شده است که فرمودن ان من الاسراف فی ان تاکل کل ما اشتهیت، یه چیزی یه حد یه برزی به من نشون میده هر چی دلت بخواد بخوری این اسرافه، باید یه مقدار جلو نفس بگیری. این هم در مقدار و هم در نوع غذا. جلو نفس انسان باید بگیره. مثلا انسان اینقدر باید بخوره که دیگه اشتهای غذا نداشته باشه، این اسراف. هر غذایی که دلش بخواد دیگاه نکند که نفت دارد یا ندارد مصرف کند، این اسراف. واضح یه معنای واضح تری، انسان باید یه مقدار جلو خودش بگیره، اینجور نیست که اینقدر بخوره دیگه اشتهای غذا نداشته باشه. یا هر غذایی که دلش بخواد بخوره، نگاه نکند که نفت دارد یا ضرر داشته باشه. باز امام صادق صلوات الله و سلام علیه اسراف را جوری دیگه تفسیر میکنن، میفرماید لیس فی ما اصلح البدن اسراف، چیزی است که مصلح بدن است این درش اسراف نیست. انما الاسراف فی ما افسد المال و اضر بالبدن، اسراف در این است که تلف اموال باشد، فساد اموال باشد و در عین حال هم به بدن آسیب بزند، ضرر داشته باشد، برای بدن ضرر داشت. این تقریبا همون معنای مفسرینی که گفتن، معنای دقیق هم هست. چیزی است که برای بدن نفع دارد نمیتونیم بگیم اسراف است، هرچند هم قیمتش بالا باشه. از امام صادق میپرسن که ما با همین عسل و روغن زیتون و آرد سفید بدن خود را میمالیم، بریم بدن را میمالیم، و آیا این اسراف هست یا نیست؟ امام میفرماید چیزی است که برای بدن صلاحیت داشته باشه اسراف نیست، هرچند گران هم باشه. اسراف در این است که از چیزی استفاده کنید که برای بدن ضرر داشته باشه، هرچند هم قیمتی نداشته باشه. مفسد مال هست، هرچند قیمتش هم کم باشه، و اضر بالبدن، این معنای دقیق تری. البته بیشتر در مسئله غذا خوردن مراد از اسراف مقدار است، مقدار مراد است نه نوعش، بیشتر مراد مقدار، البته شامل نوع هم میشه، نوع غذا است مقدار. و همین جهت بیشتر روایات ما از مقدار صحبت میکنه نه از نوع غذا، چون نوع غذا بحث دیگری در بحث تغذیه خواهد آمد. مهم مقدار غذایی که انسان مصرف میکند. پیامبر اکرم این معنا را بیان میکند، میفرماید ان الله لم يخلق وعاء اذا ملء شرا من بعد، خداوند تبارک و تعالی ظرفی که پر شود بدتر از شکم خلق نکرده، خلق نفرموده. هر ظرفی که پر بشه مشکلی نیست، این شکم اگر پر بشه این ضرر داره، این شر است. بعد می فرماید فَإِنْ كَانَ لَعْبُدَ عَلَىٰ، انسان دیگه نمیتونه جلو خودش بگیره، فَجْعَلُوا ثُلْثًا لِلطَّعَامِ وَثُلْثًا لِلشَّرَابِ وَثُلْثًا لِلرِّيحِ، یک سوم شکم برای قضا قرار بدهید، یک سومش هم برای آب و نوشیدنی قرار بدهید، یک سومش هم برای نفس کشیدن، اینقدر نخورید که دیگه نتونی آب بخورید، انقدر نخورید و ننوشید که نتونید نفس بکشید. باید انسان راحت نفس بکشه، یک سوم شکم برای نفس. این شش بزرگ و کوچک میشه، اگر شکم پره جلوش میگیره. یک سوم شکم قضا، یک سوم شکم آب، یک سوم شکم هم نفس برای ریح. اینجا ریح آمده ولی روایت بعدی میفرماید نفس. روایت دیگر میفرماید ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بعد، آدمیزاد ظرفی را پر نکند بدتر از شکم. حسبو، این روایت خیلی مهمه، این روایت خیلی معنای ژرف و مهم دارد. حسب ابن آدم لقیمات یصیقمن صلبا، برای ابن آدمی زاد این مقدار چند لقمه کافی، کم اینقدر که کمرش راس کند، یقمن صلبه، صلب یعنی کمر، یقمن یعنی راس کند، چند لقمه برای انسان کافی است، هر چی بیشتر از این بخوره ضرر. فانکان لا محاله، اگر انسان نتونه جلو خودش بگیره، نتونه جلو نفس خودش بگیره، نهایتش و غایتش این است که یک سوم شکم قضا قرار، فثلث لطعامه، فانکان لا محاله، دیگه ناچار است نمیتونه جلو خودش بگیرد، فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه، یک سوم برای قضا، یک سوم برای نوشیدنی، یک سوم هم برای نفس. پس این دوتا روایت مقدار اسراف را بیان کرده، بیش از یک سوم شکم انسان پر کند این میشه اسراف، مقدارش را معین کرده و اون یک سوم است. البته این هم یک سوم انسان نمیتونه احراز کنه که یک سوم شکم پر شده، از کجا میفهمه که مثلا یک سوم؟ تقدیریه، تقریبیه، این که بتونه مثلا بفهمه دقیقا یک سوم شکم پر شده این امکان نداره، بین مقدار بین آسانی قابل احراز نیست. به همین جهت حالا روایت دیگری میخونیم که معنای بهتری نشون، روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه به امام حسن فرمودن الا اعلمک اربع کلمات تستغنی بها عن الطب، آیا به شما نیاموزم چهار کلمه ایست که با این چهار کلمه از طب مستغنی باشید؟ فقال بلا یا امیر المؤمنین، فرمود بله. امام فرمود لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، روی قضا ننشین مگر اینکه گرسنه باشید، ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهيه، از دست از قضا بر ندار مگر اینکه هنوز اشتهای قضا داشته باشید، وجود المعظم، خوب قضا را خوب بجو. ببینید یه چیزی است که ما میتونیم بفهمیم و اون این است که انسان باید دست بکشه هنوز اشتهای قضا داشته باشد. حالا یک سوم شاید آدم نتونه بفهمه که آیا یک سوم شده یا نشده، ولی این مقدار میفهمه هنوز اشتهای غذا دارد. البته انسان گرسنه از اول غذا تا آخر غذا اشتهای غذا دارد، مراد از این اشتها کدوم؟ روایت بعدی بیان میکند، در این روایت بعدی میفرماید فقتذی ما یشاکل جسدک، غذا بخور غذایی که مناسب بدنت هست، اگر بدنت مرطوب باشد غذای خشک بخور، اگر بدنت سرد باشد غذای گرم بخور، اگر بدنت گرم باشه غذای سرد بخور، اگر متعادل باشه غذای متعادل بخور، اونی که مناسب بدنت. فاغتدی ما یشاکل جسدک و من اخذ من الطعام زیادتا لم یغذی، ببین غذا اگر به اندازه باشد بدن از اون غذا استفاده می کند، ولی اگر غذا اندازه نباشد بدن از کل این غذا استفاده نمی کند، هیچ فایده ای نمی بیند. اینجور نیست که از یه مقدارش فایده میبیند یه مقدار دیگرش فایده نمی، نه از کلش فایده نمیبیند، چون معده نمیتونه غذا را خوب هضم کند، و اگر معده نتونست هضم کند بدن جذب بدن نمیشود. و من اخذ، بله فرماید و من اخذ بقدر لا زیادت علیه ولا نقص فی غذا نفعه، کسی که به اندازه غذا میخورد نه زیاد باشه نه کم، این برای بدن نافع است. و کذالک الماء، آب هم همینجوره، اگر کسی زیاد آب بخورد این آب برای او نفعی ندارد، اگر کم بخورد هم همینجوره، باید به مقدار باشه. فسبيلك أن تأخذ من الطعام كفايتك في أيام 21 ويد بأندازة كفايتك بأندازة نياز بدنك بمقداري كبرى بدن كافيس بايد قضاء بخوري وارفع يدك منه الدس بردار از قضاء خوردن دس بكش ويقباله وبك إليه بعض القرن هنوز يمقدار ميل واشتهاء بقضاء داشته باش بعض القرن وعندك إليه ميلون يمقدار يمقدار عندكس بعض امام فرمود از قدیم انسان از اول خوردن تا آخر خوردن اشتها داره. این اشتهایی که گفتن دست بکش در حالی که هنوز اشتها داری مراد بعض المیل است، یه مقدار اندک اشتها است. انسان در ابتدای غذا خوردن میل کامل دارد، در آخر غذا بعض المیل دارد. پس مراد بعض المیل، ببینید انسان خودش میفهمه میتونه دو سه لقمه دیگه بخوره، همین دو سه لقمه را نخورد، میتونه این دو سه لقمه را بخورد ولی همین دو سه لقمه را نخورد. فانه اصلح لمعدتك، این برای معدت بهتر است، ولی بدنک برای بدنت بهتر و مفیدتر، و ازکا لعقلک، عقل بهتر کار میکند، و اخف لجسمک، برای بدنم سبکتر است. خب این روایت قشنگ به ما یاد داده که اسراف در خوردن یعنی چیست. اسراف در خوردن یعنی بخوری سیر بشی. ببین اگر بعض اهل لغت یا بعض مفسرین معنا کردن اسراف به این است که خوردن بیش از سیری، این اشتباه. اسراف خوردن تا حد سیری است، این اسراف. اونی که مطلوب است، اونی که قصد ازش تعبیر میشه، اونی که نرمال است، اونی که حد متوسط، اینه که باید از غذا خوردن دست بکشی، هنوز میل به غذا داشته باشه. میتونی آدم خودش احساس میکنه هنوز دو سلقمه میتونه بخوره، همین دو سلقمه را نخورد، این سبب سلامتی است. این دو سلقمه را بخورد، این میشه اسراف، این میشه سبب بیماری. این بحث تموم شد. بحث بعدی ما در این بحث میخواییم میگیم زیاد خوردن، زیاد روی در خوردن، اسراف در خوردن سبب بیماری میشود. این دلیل میخواییم، دلیل از روایات دلیل میخواهیم که ثابت کند زیاد خوردن سبب بیماری. خب مقدارش، عمومیتش، آیا زیاد خوردن برای همه مثلا سبب بیماری میشود؟ در همه حالات، در بعض موارد، در صورتی است که همیشه انسان، یا نه حتی اگر بعض وقتا، حتی یک بار یک غذا در یک مورد اسراف در خوردن داشته باشد، این سبب، این محل سوال است برای ما. این را میخواییم از روایات ثابت کنیم. البته امروز این مسئله برای همه واضحه که زیاد خوردن برای بدن ضرر دارد. همه این را میفهمن، همه دنیا میفهمن. حالا شاید در قدیم این معنا را نمیفهمیدن، فکر میکردن بیشتر بخورن بهتره برای بدن. نه، این همه دنیا امروز اینو میفهمن زیاد خوردن برای بدن ضرر دارن. همه طبیبا، دکترا این مسئله را تبلیغ کردن، همه هم میدانن. این در شرع ما و در روایات ما از اول بوده. حالا اگر میان مسلمانان خیلی شایع نبوده، ولی در روایات ما و در ادله ما شایع بوده. اولین شعار پیامبر و کلمه نخستین کلمه پیامبر و کلمه که تمام پزشکی را جمع میکند اینه که میفرماید المعده تو بیت الداء، معده خانه بیماری است. المعده تو بیت الداء، این یه چیز خیلی مهمی است. اینایی که تخصص دارن، اطلاع دارن، این کلمه را خوب میفهمن، روایتش هم خواهد آمد. روایت دیگری اسمی فرماد رب اکلت منعت اکلات، چه بسا یک قضایی و یک بار خوردن و اسراف کردن مانع از چند وعده قضا میشه. حالا مثلا یه جایی دعوت میشه، مال قضای مفت گیرش میاد، میشینه حسابی میکنه تا سه روز چهار روز برای مبتلا است، نمیتونه قضا بخور. رب اکلتین، چه بسا یک قضایی و یک بار خوردنی مانع از وعده های متعددی باشد. آیه قرآن هم میفهمد کلو و اشربو و لا تسرفو، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. البته در این زمینه روایت متعدد داریم. حالا راجع به این آیه یک روایتی داریم، میفرماید که روی ان الرشید کان له طبیب نصرانی حاذق. هارون الرشید یک طبیب نصرانی داشت که مهارت داشته است. فقال ذات یوم لعلی ابن الحسین ابن واقد، این طبیب نصرانی به ابن واقد که یک مورخ، عرض کرد که لیس فی کتابکم من علم الطب شیئون، در کتاب شما، در قرآن شما خبری از علم طب نیست، هیچی در باره علم طب قرآن شما نفرموده است. حال اینکه علم علمان، علم الادیان و علم الابدان، چرا قرآن شما چیزی درباره طب ندارد؟ علی ابن واقد جواب داد، از کرد که قد جمع الله الطب كله في نصف آیه من کتابه، خداوند تبارک و تعالی تمامی علم پزشکی در نصف آیه قرار داده، در کتاب خودش، در قرآن خودش. و هو قوله تعالی و اون این آیه است، و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. و جمع نبینا الطب فی قوله، پیامبر ما تمامی پزشکی را در یک کلمه جمع کرد و فرمود المعده بیت الداء، معده خانه بیماری است. وقتی اون، حالا اینجا نیوردن، ولی این پزشک و این طبیب نصرانی، این رشید، گفت چیزی پیام قرآن شما و پیامبر شما چیزی برای جالینوس نگذشتن، دیگه حرف دیگری نیست، چون میفهمه و چون اطلاع داره این دو کلمه رشید، گفت این تمامی علم طب است، چیزی برای جالینوس این قرآن شما و پیامبر شما هیچ کلامی برای جالینوس باقی نگذاشته است. علی حال این خیلی مهمه. این آیه هم نهی میکنه از اسراف، و اسراف هم یعنی خوردن، اسراف در خوردن یعنی خوردن غذایی است که سبب ضرر شود، مضرت برای انسان بیاید. اما حالا کدوم غذا ضرر دارد، چه مقدار ضرر دارد، خود انسان میتونه تشخیص بده کدوم چه مقدار برای او ضرر دارد. مقدارش هم که گفتیم، روایات هم معین کرد. حالا قبل از این که ادله را بعد اینجا بخونیم، برمیگردیم به این روایتی است که از پیامبر، المعده تو بیت الداء، این معناش چیه؟ معده خانه بیماری است. سه تا احتمال در این روایت وجود داره. وقتی میگیم معده خانه بیماری است، چه چیزی در معده وجود دارد؟ خب کسی است که وارد خانه میشه، میگه چه چیزی در این خونه است؟ میگه انسان هست، اساسیه هست. در معده چه چیزی وجود دارد؟ غذا وجود دارد. یعنی یک احتمال در این مسئله بگیم مراد معده خانه بیماری است، معده خانه غذا است. غذا بیماری است، قضا بیماری، قضا بیماری زاست، سبب بیماری است. مایید هم داره، ماییدش این است که پیامبر هر قضایی که میل می فرمودن شکر خدا به جا می آوردن و می فرمودن اللهم بارک لنا فیه و عبدلنا خیرم منه، خدا وندا برکت بده در این قضا ولی قضای بهتری به ما بده و عبدلنا خیرم منه. الا اللبن، به جز شیر. وقتی شیر میل می فرمودن می گفتن مثلا اللهم بارک لنا فی و زد لنا من، مثلا همچی چیزی. خب پس معلومش هر قضایی ضرر داره، هر قضایی بیماریست و بیماریزاست، هر قضایی بجز شیر. صرفا اینکه نفعش کمه نیست، چون پیامبر دنبال نفع نیست، دنبال رفع ضرر و دفع ضرر هست. پس اگر کسی کمتر قضا بخورد ضررش کمتر است، چون ضرر خود قضا، بیماری خود قضاست. کمتر قضا بخوری کمتر ضرر میکنید، کمتر آسیب میبینید. این یه احتمالی است در مسئله. احتمال دوم این است که بگیم معده خانه بیماری است. چرا معده خانه بیماری است؟ به جهت این که معده مرز است بین خارج بدن و داخل بدن، یه مرزی است. خب قضا انسان میخوره ولی این همراه این قضا میکروب هست، ویروس هست، قارچ هست، اسباب و علل بیماری است. حالا خود قضا بیماری نیست ولی همراه قضا بیماری است، همراه قضا بیماری زاست. چیزایی که برای بدن ضرر داشته باشه، چیزایی که بیماری زا همراه قضا خورده بشه، از راه دهن وارد بشه و به معده منتهی بشه، پس خانه بیماری. این احتمال دوم در مسئله. خانه معده خانه بیماری است، یعنی خانه میکروب است، خانه ویروس است، خانه قارچ است، خانه چیزهایی که زهر است، خانه چیزهایی که برای بدن غذای متعفن، غذای فاسد، غذای ضرردار، خانه بیماری است. این احتمال دوم در مسئله. یه احتمال سومی هم در مسئله هم هست و اون این است که انسان که به زمانی که قضا میخورد بعدن سعی میکند این قضا را هضم کند، تلاش میکند، کوشش میکند که قضا را هضم کند. قلب شروع میکند به پمپاژ کردن خون به سمت معده تا معده کار هضم را انجام بده. تمام هم و غم قلب و بدن و دستگاه های بدن متوجه معده میشه، از کارهای دیگرش غافل میمونه، از خودش هم غافل میمونه، سیری بیماری قلب میاره چون قلب از خودش غافل میمونه. در روایت داریم که الجوع طعام القلب، گرسنگی غذای قلب است. سیری یعنی چی؟ گرسنگی قلب است، خود قلب آسیب میبینه. زمانی که انسان زیاد میخورد قلب آسیب میبینه، شش آسیب میبینه. چرا؟ چون قدرت پمپاژ کردن خون به معده و شش ندارد، قلب به یک جا میتونه پمپاژ کنه. ببین انسان وقتی معدهش پر میشه مغزش دیگه کار نمیکنه. چرا؟ اذا نامت المعده و اذا امتلأت المعده نامت الفکره، فکر انسان میخوابه. چرا؟ مغزش کار نمیکنه، چون قلب نمیتونه خون به مغز پمپاژ کنه، کل فعالیتش به این سمت، به سمت معده خواهد. این سبب میشه انسان بیمار بشه، نارسایی در مغز به وجود، نارسایی در خود قلب به وجود، نارسایی. اگر انسان همیشه سیر باشه، همیشه معدهش پر باشه، یعنی قلب هیچ کار دیگه نمیتونه انجام بده، فقط همینقدر خون رسانی به معده انجام بده. این هم احتمال سوم در مسئله. کدوم یکی از این احتمالات درسته؟ هر ستاش درست، هم راه ورود میکروب معده است، هم خود غذا ضرر دارد، هر غذایی ضرر دارد به جز شیر، هر غذایی ضرر دارد. همین که وقتی معده پر بشه کل بدن درگیر میشه، قلب درگیر هضم غذا میشه. حالا آمدیم سراغ روایات و ادله‌ای که دال است بر این است که اسراف در خوردن و زیاده روی در خوردن سبب بیماری می شود.
اصل رو هم شامل می شود.
چی؟
اصل رو هم شامل می شود. وقتی اصل انسان می خوره وارد معده می شود، از اون طرف روایت داریم که فیه شفا لکل دائم.
بله. نه ببینید، صحبتمون از طعام است، غذاست، عسل داروست، شفاست. خیلی خوب، حالا روایاتش رو بخونم. روایتی که دال است بر این است که زیاد غذا خوردن سبب بیماری می شود، روایات متعدد. یه طایفه از طایفه اول، یه طایفه از روایات است که دال است بر این است که پر کردن معده شر است. شر یعنی چی؟ یعنی ضرر برای انسان. ما مل ال آدمی و آن شرم من بعد، هیچ ظرفی انسان پر نکند بدتر از شکم نیست. خب این بدیش چیه؟ بدیش همون بیماریه دیگه. اولی چیزی که به ذهن انسان میاد بیماریست. طایفه دوم روایاتی که دال است بر این است که زیاد خوردن مکروه است. روایتی داریم کثرت الاکل مکروه، زیاد خوردن مکروه است، بد است. خب مکروه، کلمه مکروه و کل مکروهات عقیده بنده معناش ضرر است و بیماریزاست. بیشتر مراد از مکروهات همون ضررهای دنیوی است. در یه روایت دیگری است فرماید ان الله یبغض کثرت الاکل، خداوند تبارک و تعالی بدش میاد از زیاد خوردن است. چرا بدش میاد؟ لابد برای انسان ضرر دارد. خداوند بدش نمیاد چیزی برای انسان نفع داشته باشه. حالا این مبغوز است و ما چه مقدار مبغوز است؟ کارهای زیادی که برای خداوند تبارک و تعالی مبغوز است، حالا این چه مقدار مبغوزه، چه درجه ای؟ این روایت دیگر مفسرشه. روایت است پیامبر میفرماید لیس شیئون ابغض الی الله من بطن ملعان، نیست چیزی است که مبغوزتر نزد خداوند تبارک و تعالی از شکم پر. در بالاترین درجه مبغوضیت است. سومین طایفه از روایت، روایتی که دال است بر این است که زیاد خوردن برای بدن ضرر دارد. در یه روایت می فرماید فساد الجسدی من کثرت طعام، فاسد شدن بدن و خراب شدن بدن از زیاد خوردن است. فساد جسد یعنی چی؟ یعنی بیماریش، یعنی کاستی، یعنی نقصی که در دستگاه بدن به وجود میاد، در اعضای بدن. روایت دیگر میفرماد ان البدن لیطغى من اکلته، بدن طغیان میکند به خاطر یک غذا، یه وعده غذا. طغیان بدن به چی معنا؟ یعنی نافرمانی است، وظایف خودش را به خوبی انجام نده. دستگاه بدن وظایف خودش را به خوبی انجام نده. در یه روایت محمد ان البطن لا يطغى من اكل، شکم طغیان میکنه. حالا چه فرقی نمیکنه، کل بدن یا یک قسمش، مهم این است که معنای بیماری. در یه روایت سوم فرمود کثرت الاکل و النوم یفسدان النفس، زیاد خوردن و زیاد خوابیدن نفس را فاسد میکنه. و اجلبان المضره، برای انسان مضرت و ضرر به هر مقام میاره. حالا این نفس اگر شامل بدن و روح باشد خوبه، دلیل میشه بر این است که زیاد خوردن سبب فساد شدن بدن است. اگر تنها روح باشه، اون قسمت آخر روایت که میفرماید یجلبان المضره که شامل بدن میشه. طایفه چهارم از روایت، روایتی که دال است بر این است که زیاد خوردن و تخمه، تخمه یعنی پرخوری، این سبب بیماری می شود. در روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ایاکم والبطنه، زیاد مبادا شکم را پر کنید، بطنه یعنی پر کردن شکم، ایاکم والبطنه شب سیری و پر کرد، فانها مفسدت للبدن، زیرا این سبب فساد بدن می شود، و مورثت للسقم سبب بیماری می شود، و مکسرت للعباده سبب کسل شدن از عبادت است، سنگین شدن از عبادت. ببینید پیامبر مسئله فساد بدن و بیماری مقدم فرمودن بر عبادت، یعنی پیامبر ما دین ما به سلامتی بدن اهمیت زیادی قائل است. روایت بعدی می فرماید من کثر طعمه سقم بدنه، کسی که زیاد بیخورد بدنش بیمار می شود، و یقسو قلبه، قلبش قاسی می شود، سنگ دل می شود. در یه روایت دیگر می فرماید قل من اکثر طعام فلم یسقم، یه ملازمه فرض می کند بین زیاد خوردن و بیماری، کمتر کسی زیاد، کمتر کسی که زیاد بخورد و بیمار نشود، یعنی ممکنه کسی باشه زیاد بخوره و بیمار نشود، یعنی خیلی کم، نادر، کمتر کسی، قل من اکثر الطعام فلم یسقم، فلم یسقم، وجود داره کسی است که زیاد بخورد بیمار نشود، یعنی خیلی کم. در یه روایت دیگر من کثر اکله قل صحته، کسی که غذاش زیاد باشه، خوردن زیاد باشد، سلامتیش کمتر است. و فقلت نفس على نفسه معونته، معونش هم زیاد میشه. کسی که زیاد میخورد سلامتیش کمتر میشود، کمترین ساعت سالم باشه، کمترین روزا سالم باشه، روزهایی که بیمار است زیاد بیشتر است. و بله قل صحته، کمتر سالم میماند، کمتر ساعتی که سالم باشه کمتر خواهد بود. و ثقلت معونته، و ثقلت على نفسی معونته، حالا این معناش چیه؟ معونش سنگین میشه. حالا این معونش سنگین میشه احتمالاتی داره، یکی از احتمالاتش این است که خب این کسی که زیاد غذا میخورد آیا زیاد بره پول برس بیاره، زیاد بره بازار خرید کند، باید زیاد بپزد، معونش سنگین میشه، هم خرجی زیاد میشه، هم کاری زیاد میشه، این صبح تا شب باید وقتش صرف قضا فختن میشه. یا اینکه کسی که زیاد میخورد زیاد بیمار میشود، باید هی مرتب به طبیب مراجعه کند، دارو بخرد، معونش زیاد میشه، خرجش زیاد میشه. این احتمال دومه. احتمال سوم این است که کسی زیاد بخورد چاق بشود، هی باید به خودش برسه، بدنش سنگین میشه، تحرکش کم میشه، خلاصه پیاده نمیتونه بره، باید سوار ماشین میشه، میل به استراحت پیدا میکنه، مبتلای خودش میشه، سنگین، معونه سنگین. این احتمال سوم. جامع تمام این معانی که قبلا خوندیم این روایت است که از حضرت امیر میفرماید لا یجتمع صحت و نه، این دوتا با هم جمع نمیشن، سلامتی و زیاد خوردن با هم جمع نمیشن، لا یجتمع صحت و نه. خلاصه پنجمین دلیل روایات، ولی روایت دیگه میفرماید لا صحت مع النه، اصلا نفی میکنه، میفرماید که نیست، سلامتی نیست با زیاد خوردن، نفی میکنه، این یه ملازمه فرض میکنه ما بین زیاد خوردن و بیماری، عدم انفکاک و ملازم است. لا صحه نفی میکنه. پنجمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که زیاد خوردن سبب ابتلا به بیماری میشود. یکی همون روایتی که قبلا خوندیم المعدت و بیت و دا، یکی از احتمالاتش همین بوده که زیاد خوردن و قضا خوردن سبب بیماری میشود. روایت دیگر و مایید این مطلب فرمای این روایت کل دائم من التخمه، هر بیماری از پرخوری است، تمامی بیماری ها از پرخوری است. الا الحمى بجسم فانها ترد ورودا، میکروبی از بیرون وارد میشه. بجسم تب، تب میکروبی از بیرون وارد میشه، ولی کل بیماری ها، بقیه بیماری ها به خاطر پرخوری است. روایت قبلی مفادش این بود تمامی بیماری ها از پرخوری بعد مدت بیت الله، این روایت می‌فرماید غیر از تب، تمامی بیماری ها به خاطر پرخوری بجز تب. این تقیید نمی‌زنه روایت قبلی را، تب هم به خاطر پرخوری است، به خاطر اینکه از بیرون وارد میشه، میکروب وارد میشه، سببش از بیرون هست، باید زمینش هم در بدن وجود داشته باشه، بدن باید در نقطه ضعف هم باشه، بعدن خواهیم بود. ششمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که کم خوردن سبب سلامتی بدن میشود. روایتی است که از پیامبر میفرماید من قل طعامه صح بدنه، کسی که غذایش کم باشد بدنش سالم است، بدنش سالم خواهد و صفا قلبه، قلبش صاف میشه. در یه روایت دیگه لو ان الناس قصدوا في الطعم، اگر مردم اقتصاد کنن، زیاده روی نکنن، اسراف نکنن در غذا خوردن، لاعتدلت ابدانهم، بدنهاشون معتدل میمانند. این حالت اعتدال بهترین حالت سلامتی است، بعدا خواهیم خوند در بحث طبایع. در یه روایت دیگر و الجوع ادام للمؤمنین، جوع گرسنگی ادام است، یعنی قضاست، و غذاء للروح، غذای روح است، و طعام للقلب، طعام قلب است، جوع طعام قلب است. قلب زمانی میتونه به خودش برسه که معده خالی باشه، اگر معده پر باشه قلب مجبوره خون و نیرو را فقط صرف معده کنه، ولی اگر معده خالی باشه پمپاژ خون به خودش اداره قلب خواهد، قلب خودش را تغذیه میکنه، تقویت میکنه. در یه روایت میفرماید که بله در این روایت و صحت البدن، جوع سلامتی بدن است. در یه روایت فرماید قلت الاکل تمنع کثیرا من اعلال الجسد، کم خوردن جلو مقدار زیادی از بیماری های بدن و علت های بدن میگیرد. بس معلوم میشه که از این روایات مقتضی برای تمامی بیماری ها و بیشتر بیماری ها همون پرخوریست، و مانع هم عدم المانع هم پرخوریست، چون مانع کمخوریست، مانع کمخوردن است، مانع از بیماری کمخوردن. از این روایت اخیر استفاده کردیم که گرسنگی کمخوردن مانع بیماریست، پس زیاد خوردن میشه عدم المانع. این زیاد خوردن و پرخوری هم مقتضی بیماری هم عدم المانع است، یعنی علت تامه میشه. و در عین حال هم خود شرط هم هست، هم مقتضیه هم عدم المانع است و هم شرط است. این روایت معیده ایم قلت الغذای اکرم للنفس و عدم للصحه، قضا کم خوردن برای نفس و نگه داشتن نفس بهتر است. حرمت نفس، حرمت شخص و عدم امور صحه و سبب تداوم سلامتی است و استمرار سلامتی، یعنی شرطش. ببین، هم مقتضی است، هم عدم المانع است، هم شرط است. شرط سلامتی و تداوم سلامتی و استمرارش کم خوردن است. علی حال و خلاصه این همه روایت، این روایتی است که از حضرت امیر می‌فرماید لا یجتمع الجوع والمرض. گرسنگی، ببین عکس اون روایت قبلی، روایت قبلی میگفت که زیاد خوردن با سلامتی جمع نمیشود. این روایت دیگه خیلی معنای بالاتری میگه، میفرماید که گرسنگی و بیماری جمع نمیشود. اگر گرسنه بشی بیمار نمیشوی، جلو بیماری میگیرد. لا یجتمع، حالا اون شاید در اذهان مانوس باشه زیاد خوردن سبب بیماری، همه شاید بدونن، ولی این نکته مهمتره و این است که کم خوردن درمان است. چون امام فرماد لا یجتمع الجوع والمرض، گرسنگی با بیماری جمع نمیشود. پس یکی از راه‌های درمان گرسنگی است، یکی از راه درمان کم خوردن است. این دلیل ششم بود. دلیل هفتم، روایاتی است که دال است بر این است که ادمان سیری سبب بیماری و اسقام می شود. روایاتی است که از حضرت امین فرماد ادمان الشبعی یورث انواع اصناف الوجع. ادمان سیری، انسان همیشه سیر باشه، این سبب انواع بیماری است. امروز هم برای ما این آشکار، زیاد خوردن، زیاد سیر شدن، کلسترول بدون بال داره، قند خون بدون بال داره، فشار خون بدون بال داره، تریگلیسیرید بدون بال داره، سردرد بدون هم شده، انواع بیماری، انواع ابتلاها، حتی سرطان از زیاد خوردن است. در یه روایت دیگر میفرماید ایاکه والبطن، مبادا سیر بشی، شکم را پر کنید. فمن لزمها کثرت اسقامها، کسی که همیشه سیر باشه، لزمها به این معنی، لزمها یعنی همیشه سیر باشه، کثرت اسقامها، بیماری ها زیاد می شود، و فسدت احلامها، خوابهاش هم آشفته می شود، خوابهای بد می بینه کسی که زیاد سیر بشه. در یک روایت سوم فرماید ایاکه و ادمان الشبع، مبادا به طور مداوم سیر باش، ادمان نکنید سیری را. فانه یهیج الاسقام، بیماری ها در بدن وجود داره، ریشش وجود داره، جنش وجود داره، این سیری سبب تحریک بیماری هاست، تهیج بیماری هاست، و یثیر العلل، و سبب برانگیختن معلولیت هاست، برانگیختن معلولیت، تحریک میکنه، برمی انگیزه معلولیت ها را. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.